فصل 19.
هنگامی که در برابر کلبه از مرکب‌های خود پیاده شدیم، نخستین کسی را که دیدیم بوالینا بود که در برابر کلبه نشسته و زانو در بغل گرفته بود. به اتاق رفتیم، چراغ را روشن کردم. از دیدن رخسار مادام اورتانس غرق در وحشت شده پرسیدم: ناراحتید؟ آیا کسالتی دارید؟ از لحظه‌ای که فروغ سعادت عظیم یعنی ازدواج افق زندگیش را روشن کرده بود، پری دریایی پیر کلیه جاذبه‌های غیرقابل اطمینان و ناشایسته زندگی خود را از دست داده بود. تصمیم گرفته بود تا بر گذشته خط بطلان بکشد و کلیه پیرایی‌ها و زیورآلات حاصل از پول پاشاها، بیگ‌ها و دریا سالارها را که تاکنون خود را به آنها می‌آراست به دور افکند. هیچ میل آرزویی نداشت جز اینکه فردی جدی و قابل احترام و بالجمله زنی نجیب بشود. دیگر در بند آرایش نبود و از پیرایه‌ها اجتناب می‌کرد. میل داشت خود را همانطور که واقعا هست نشان دهد، موجودی بی‌نوا و زنی ستم کشیده که در آرزوی زندگی خانوادگی می‌سوزد. زوربا سخنی نگفت. با عصبانیت سبیل‌های تازه رنگ شده خود را می‌کشید. خم شد، آتشی برافروخت و به تهیه قهوه پرداخت. خواننده پیر کاباره ناگاه با صدای خشن گفت:
چقدر بیرحم هستی؟
زوربا سر بلند کرد، نظری بر او افکند. نگاهش به مهربانی گرایید. هیچگاه تحمل این را نداشت که زنی با لحنی دلخراش و شکف آمیز با وی سخن گوید. در مواردی چنین به سختی متأثر می شد و از پای در می آمد. ریختن قطره عشق از چشم زنی او را از خود بی خود می کرد و جانش را به لب می رسانید. با این حال سخنی نگفت. قهوه و شکر را در قهوه جوش ریخته آن را برهم زد. پری دریای پیر بار دیگر به سخن در آمده گفت:
چرا قبل از ازدواج تا این حد مرا رنج می دهی؟ در ده دیگر اصلا نمی توانم سر بلند کنم. آبرویم همه جا رفته، مغضوب و مطعون همه شدم. اگر این وضع ادامه یابد خود را خواهم کشت.
من روی تخت راز کشیده آرنج را روی بالش گذاشته و این منظره مضحک و تکان دهنده را تماشا می کردم. مادام اورتانس پرسید:
چرا تاج گل عروسی را نمی خری؟
زوربا دست چاق و لرزان بوبالینا را بر زانوی خود احساس کرد. این زانو آخرین زمین مستحکمی بود که آن موجود بینوا و غریق هزار و یک کشتی می توانست به آن چنگ بزند و بر آن بیاویزد. زوربا این معنی را دریافت، دلش به رحم آمد، ولی باز هم لب از گفتار فرو بست. قهوه را در سه فنجان ریخت. بوبالینا بار دیگر با صدای لرزان پرسید:
عزیزم، چرا تاج گل عروسی را تهیه نکردی؟
زوربا در پاسخ فقط گفت:
در کاندیا نوع مرغوب آن پیدا نمی شد.
فنجان های قهوه را تقسیم کرده، خود در گوشه ای چون باطمه زده چنین ادامه داد:
سفارش دادم که از آتن بیاورند. شمع سفید، بادام سوخته با طعم شکلات هم سفارش دادم.
ضمن صحبت قوه تصورش به جولان درآمد. چشمانش برقی زد و نظیر شاعری به هنگام خلق آثار هنری خود به مرحله‌ای رسید که در آن حقیقت و افسانه به هم می‌پیوندند و به مثابه دو خواهر دوقلو می‌شوند. به همان حالت چون باطمه باقی ماند و در همان وضع قهوه خود را با سر و صدای بسیار سر کشید. سیگار دیگری روشن کرد. برای او روز خوبی بود. سند واگذاری جنگل را در جیب داشت. دویونش را ادا کرده بود. احساس شادی و مسرتی فوق‌العاده می کرد. لاجرم قفل زبان را برداشت و به سخن در آمده چنین گفت:
بوبالینای عزیزم، عروسی ما باید بسیار باشکوه و پر سر و صدا و با هیجان باشد. باید صبر کنی تا لباس بلند شب، یعنی لباس عروسی که برای سفارش داده هم برسد. عشق من، علت توقف من در کاندیا هم همین موضوع بوده است. دو تن از بزرگترین طراحان آتن را احضار کرده به آنان گفتم توجه کنید، زنی که میخواهم با وی عروسی کنم نه در شرق قرینی دارد و نه در غرب نظیری. زمانی ملکه سرشناس چهار کشور نیرومند بود. اکنون بیوه است و چون نیروهای چهار کشور نیرومند از بین رفته و وی هم قبول کرده است که به زوجیت من درآید، از این رو دلم می‌خواهد که لباس عروسی او هم بی‌نظیر و تک باشد. لباسی سراسر از ابریشم، مروارید و ستاره‌های طلایی. دو طراح اعتراض کرده گفتن که این لباس بسیار زیبا و فوق‌العاده خواهد بود و کلیه میهمانان از این همه شکوه و جلال ناراحت خواهند شد. در پاسخ گفتم این مهم نیست، آنچه برای من ارزش دارد فقط و فقط رضایت خاطر و جلب نظر جانانه عزیزم می باشد.
مادام اورتانس در حالی که به دیوار تکیه داده بود دقیقاً به گفته های زور با گوش می داد. لبخندی بر صورت پرچین و چروک و شلاویختش نقش بست. دهانش گوش تا گوش گشوده شد. از شدت هیجان نزدیک بود نوار دور گردنش پاره شود. در حالی که با نگاهی عاشقانه به زوربا می نگریست گفت
می خواهم در گوشت حرفی بزنم.
زوربا چشمکی به من زد و به جلو خم شد. زن آیندهش در حالی که زبان باریکش را تقریبا داخل گوش پشمالوی زوربا کرده بود به آهستگی گفت
چیزی برایت آورده ام.
آنگاه از میان سینه بند خود دستمالی را که گوشه ای از آن گره خورده بود بیرون کشید و آن را به زوربا داد. زوربا دستمال را با دو انگشت گرفته آن را روی زانوی راست قرار داد. سپس رویش را به سمت در برگردانده به دریا خیره شد. مادام اورتانس گفت
نمی خواهی گره را باز کنی؟ مثل اینکه شوقی به دیدن آن نداری؟
زوربا در پاسخ گفت
صبر کنم و قهوه را بنوشم و سیگارم را بکشم. اصلا لزومی ندارد گره آن را باز کنم. خودم می دانم داخل آن چیست.
پری دریای پیر التماس کنان گفت
باز کن. آن را باز کن.
گفتم که باید سیگارم را بکشم آن وقت.
زوربا این بگفت و نگاه تندی به من انداخت. می خواست بگوید که مسئول کلیه این جریان ها من هستم. به تنی سیگار می کشید و دود آن را از سوراخ بینی خارج می کرد و به دریا می نگریست. پس از لحظه ای گفت
فردا هوا شرجی خواهد بود و از آب و هوا تغییر کرده. درخت ها سرسبز و بارور خواهند شد و سینه ای دختران برجسته. انقدر برجسته که از سینه بندشان بیرون خواهد زد. این هم کلک بهار با ما. در واقع کار شیطان است.
مکسی کرد و پس از لحظه چند به سخن خود چنین افزود.
ارباب، هیچ متوجه شده ای که کلیه چیزهای خوب این دنیا از ابداعات و اختراعات شیطان است؟ زنان زیبا، بهار، بچه خوک سرخ شده، شراب، همه اینها را شیطان ساخته است. خدا فقط راهب، روزه، بابونه و زنان زشت را آفریده است.
ضمن ادای این کلمات، نگاهی به مادام اورتانس شوریده بخت انداخت که در گوشه ای زانوی غم در بغل گرفته به سخنان وی گوش می داد. گاه گاه با حالتی عاجزانه و پرتمنا می گفت
زوربا، زوربای عزیزم.
ولی زوربا توجهی نداشت. سیگاری دیگر روشن کرد و مجدداً به تماشای دریا پرداخت. پس از مدتی گفت
در بهاران شیطان مالک و رقاب است. کمربندها شل و دگمه پیراهن ها باز می شود و پیرزن ها آه می کشند. بوبالینا دستت رو از روی زانوی من بردار.
موجود پیر بینوا التماس کنان گفت
زوربا، زوربای عزیزم.
سپس خم شد تا دستمال گره خورده را از زمین بردارد و در دست او بگذارد. زوربا سیگار را دور انداخت. دستمال را برداشت و گره آن را گشوده، محتوای آن را در دست خود خالی کرد و به آن خیره شد. اندکی بعد با حالت انزجار پرسید
خانم بوبالینا، اینها چیست؟
بوبالینا با صدای لرزان پاسخ داد
عزیز دلم، حلقه، حلقه های کوچک، حلقه های عروسی، شاهدم که حاضر است، خدا توفیقش بدهد، شب بسیار قشنگی است. باد شرجی هم که میوزد، خدا هم ناظر است، بیا نامزد بشویم.
زوربا نگاهی به من، مادام اورتانس و حلقه ها انداخت. دسته ای از شیاطین در درونش با هم به جنگ و جدال مشغول بودند. اجالتاً معلوم نبود پیروزی از آن کدام خواهد بود. زن بدبخت با استراب و وحشت کامل به دومی نگریست و با یک دنیا ناز و غمزه مرتباً میگفت زوربا، زوربای عزیزم. من روی تخت خود نشسته و فقط نظاره می کردم. از خود می پرسیدم آیا از این همه راه های متعددی که در برابر زوربا گسترده شده کدام را برخواهد گزید؟ زوربا ناگاه سر خود را تکان داد. چنین می نمود که تصمیم خود را اتخاذ کرده است. چهرهش روشن و درخشان شد. دستی بر هم زد و از جای برخواسته به صدای بلند گفت
از اتاق برویم بیرون. آره بیرون، زیر پرتو ستاره ها، تا خداوند هم ناظر باشد. ارباب لطفاً تو حلقه ها را بیاور. آیا می توانی آوازی هم بخوانی؟
با شیطنت گفتم نه، اما این که مهم نیست.
ضمناً از تخت پریدم و به مادام اورتانس کمک کردم تا از جای برخیزد. زوربا گفت
خودم می توانم. فراموش کرده بودم بگویم. من موقعی در دسته همسرایان آواز می خواندم. در مراسم عروسی، غسل تعمید، تشییع جنازه و تدفین همراه کشیش می رفتم. کلیه سرودهای کلیسایی را از حفظ می دانم. بیا ابو بالینای عزیزم. بادبان برافراز، ای کشتی فرماندهی فرانسوی من. بیا و در طرف راست من بایست.
جنگ شیاطین درون زوربا خاتمه پذیرفته بود. شیطان هواخواه مهربانی و ملاتفت پیروز شده بود. زوربا دلش به حال پری دریایی پیر سوخت. و هنگامی که دید زن با دیدگانی مشتاق ولی مضطرب و نگران و با صورتی رنگ پریده چشم بر او دوخته است، قلبش از جا کنده شد. در حالی که تصمیم نهایی خود را اتخاذ کرده بود، زیر لب گفت
لعنت بر من، مرد شورم ببرد، هنوز هم میتوانم جنس مؤنث را خوشحال کنم. بیا جلوتر.
به طرف ساحل دوید، بازوی مادام اورتانس را گرفت، حلقه ها را به من داد، رو به دریا کرد و چنین خواند:
درود بر خداوند جهان لایتناهی، آمین.
سپس رو به من کرده گفت
ارباب، تو هم وظیفت را انجام بده.
گفتمش امشب موضوع ارباب و اربابی در کار نیست. من شاهد مراسم شما هستم.
بسیار خوب، پس حواست جمع باشد. هنگامی که داد کشیدم هورا، حلقه ها را در انگشت ما کن.
بار دیگر با صدایی همچون انکرالاصوات شروع کرد به دعا خواندن.
پروردگارا، برای آلکسیس، خادم خداوند اورتانس، خادمه خداوند که امشب نامزد می شوند، طلب نجات و رستگاری داریم.
من در حالی که از شدت خنده بیتاب بودم و در این حال اشک از دیدگان فرو می ریختم گفتم
کوری الیزون، پروردگارا رحمت خود را از ما دریغ مدار.
زوربا گفت
بعضی تشریفات دیگر هم هست. مرد شویان ها را ببرد. فراموش کردم. در هر حال باید قسمت اصلی کار را انجام دهیم.
آنگاه همچون ماهی که از آب بیرون می جهد در هوا پریده با صدای بلند گفت هورا. دست ستبرش را به طرف من دراز کرد و سپس به نامزدش گفت
حالا تو هم دست ظریفت را پیش ببر.
دست های چاق و لرزان مادام اورتانس که بر اثر کثرت لباسشویی و کار خانه پلچین و چروک شده بود به طرف من دراز شد. حلقه ها را به انگشت ها کردم. زوربا که به کلی از خود بی خود شده بود، نظیر درویشی این ورد را برخواند.
الکسیس، خادم خداوند، با اورتانس، خادمه خداوند، به نام ابن و ابن و روح القدس با هم نامزد می شوند. آمین. اورتانس، خادمه خداوند، با الکسیس، خادم خداوند، نامزد می شوند. خب، تا سال آینده راحت هستیم. حالا عزیزم، جلو بیا تا ببوسمت. و این اولین بوسه محرمانه و مشروعی خواهد بود که در عمرت داده ای.
مادام اورتانس بیحال شده و بر زمین افتاده بود. به پای زوربا چسبید و سرشک از دیده فرو می ریخت. زوربا با شفقت سرش را تکان داده زیر لب گفت
بیچاره زنها، چه احمقهایی هستند.
مادام اورتانس برخاست، دامنش را تکان داد و آغوش گشود. زوربا گفت
نه، حالا نه، امروز سه‌شنبه مقدس است، گناه دارد، در حال روزه که نمی شود.
مادام با صدای لرزان و بیحال گفت
زوربای عزیزم.
عزیزم صبر کن، تا عید فست تحمل کن. آن روز با هم گوشت می خوریم و تخم مرغ‌های رنگی می شکنیم. حالا دیگر باید به منزل برگردی. اگر کسی ببیند تا این وقت شب اینجا مانده ای چه خواهد گفت؟ می دانی جلوی دهان مردم را که نمی شود گرفت.
نگاه بوبالینا کاملا عاجزانه بود، جلو آمد، ولی زوربا مجددا گفت
نه، قبل از عید فست نمی شود، راه بیافت برویم.
خم شد و در گوشم گفت
ارباب، خواهش می کنم با ما باش و ما را تنها نگذار، حالا حوصله آن را ندارم.
راه ده را در پیش گرفتیم. آسمان صاف و درخشان بود، بوی دریا همه جا را فرا گرفته بود. مرغان شب پرواز در اطراف من سر و صدا می کردن. پری دریایی پیر در حالی که به بازوی زوربا آویخته بود پیش می رفت. مسرور و در این حال ناراحت بود.
بالاخره به لنگرگاه مطلوبی که تا آن حد آرزومند و مشتاق آن بود رسیده بود. سراسر عمر آواز خوانده، رقصیده، خوشگذرانی کرده و به زنهای نجیب خندیده بود. ولی دلش همواره ریش ریش بود. هنگامی که در خیابانهای اسکندریه، بیروت، قسطنطنیه با لباسهای جلف و زننده ولی پرزرق و برق، با بدنی معطر و چهره‌ای آراسته و نقاشی شده گام برمی‌داشت، هر بار زنی را می‌دید که پستان به دهان طفلی گذاشته است، پستانش به خارش و سوزش می‌افتاد، رگ می‌کرد و دهان کودکی را می‌طلبید تا در آن فشرده شود. در سراسر حیات همواره به خود گفته بود شوهر کن و بچه دار بشو، ولی هیچگاه از این راز درون پرده بر نگرفته و ماجرای دل با کسی باز نگفته بود. اکنون گرچه از ضربات امواج تقریبا در هم شکست و فلج شده بود، باز هم خدا را شکر به بندری گام می نهاد که از دیر باز اشتیاقش را داشت. گرچه قدری دیر بود، ولی بهتر از این ممکن نبود. گاه به گاه چشمان خود را می گشود و دزدانه به مرد لندهوری می نگریست که در کنارش گام بر می داشت. با خود می گفت گرچه او نه از پاشاهای فین زرین است و نه از زمره پسران زیبای بیگی ثروتمند، خدا را شکر بهتر از هیچ است. او شوهر من خواهد بود، شوهر همیشگی، خدا را شکر. زوربا سنگینی بدن مادام را بر بازوی خود احساس می کرد. با حرارت تمام او را می کشید تا هرچه زودتر به دهکده برسند و از دست وی آسوده شود. زن بینوا در راه مرتبا سکندری می خورد و در حال افتادن بود. ناخونهای انگشتان پاهایش تقریبا کنده شده بود. میخچه ها آزارش می دادند. با این حال کلمه ای بر زبان نمی راند. چرا سخنی بگوید؟ و چرا شکوه و شکایتی بکند؟ همه چیز برایش رو به راه شده بود. خدا رو شکر بهتر از این چه می خواست؟ از برابر درخت انجیر بانوی جوان و باغ بیوه زن گذشتیم. هنگامی که نخستین خانه های آبادی نمایان شد توقف کردیم. پری دریایی پیر گفت خدا حافظ جواهر من و روی انگشتان پا بلند شد تا لبهای خود را برابر لبهای نام زدش برساند، ولی زوربا خم نشد. بوبالینا در حالی که میخواست خود را بر زمین بیفکند گفت عشق من اجازه بده تا پایت را ببوسم. زوربا اعتراض کنان گفت
نه نه.
متأثر شده بود، او را در آغوش گرفته گفت
عشق من، این من هستم که باید پای تو را ببوسم. آری من باید، اما الان نمیتوانم این کار را بکنم. شب بخیر.
او را رها کرده بازگشتیم. ساکت و آرام گام بر می داشتیم و هوای معطر و نسیم دریا را به ریتعین خود می رسندیم. زوربا ناگهان رو به من کرده گفت
ارباب چه کار می بایست بکنیم؟ خنده یا گریه؟ مرا راهنمایی کن.
پاسخی ندادم. بغض گلویم را به سختی می فشرد و علت آن را نمی دانستم. آیا از فرط خنده بود یا از گریه زیاد؟ زوربا ناگاه گفت
ارباب راستی اسمان رب و نوع حقهی که هیچگاه راضی نمی شد زن بی شوهری موجبی برای گله و شکایت داشته باشد چه بود؟ من چیزهایی درباره او شنیدم، به طوری که معروف است او هم ریش خود را رنگ می کرد، عکس تیر و پریهای دریایی را روی بازوی خیش خال کوبی می کرد. می گویند به اشکال مختلف در می آمد، به گاو، قو یا قوچ بدل می شد و دور از جناب شما به شکل اولاغ هم در می آمد تا کسی او را نشناسد. علی ای حال به هر شکلی که زنها مایل بودند در می آمد. می دانی اسمش چه بود؟
شاید مقصودت زئوس است. چه شد که به یاد او افتادی؟ زوربا در حالی که دستش را رو به آسمان بلند می کرد گفت
خدا روحش را قرین رحمت کند. بیچاره خیلی رنج می برد. چه مصیبت ها که بر سرش نیامد. قبول کن ارباب که باید نامش را جزو شهدا به ثبت رسانید. تو فقط آنچه را کتاب هایت نوشتن قبول می کنی. خب لحظه ای هم فکر کن که کسانی که این کتاب ها را می نویسند چه نوع افرادی هستند. یک مشت معلم مدرسه. آنها درباره زنان یا درباره مردهایی که به دنبال زنان می افتند چه می دانند؟ حتی ابتدایی ترین چیزها را هم نمی دانند.
با استهزا گفتم زوربا چرا خودت کتابی نمی نویسی و اسرار این جهان را فاش نمی کنی؟
چرا نمی نویسم؟ معلوم است. به این دلیل که من در آنچه تو آنها را اسرار می نامی غرقه هستم و فرصتی برای نوشتن ندارم. گاهی گرفتار جنگ هستم، گاهی درگیر عشق بازی با زنان. هنگامی را به باده گساری می پردازم و وقتی را هم به نواختن سنتور. بدین ترتیب کی وقت آن را دارم که قلم بر دست بگیرم؟ این کار باشد برای شما قلم پردازان. در حقیقت کلیه ای کسانی که در جریان زندگی هستند و غرق در اسرار آن فرصتی برای نوشتن ندارند و کلیه ای کسانی که وقت این کار را دارند با اسرار حیات آشنا نیستند. متوجه هستی؟
خب برگردیم سر حرف خودمان. راجع به زئوس میگفتی.
زور با آهی کشیده گفت.
آری، بیچاره. من تنها میدانم که او چه رنجی برده است. بدیهی است او هم زنها را دوست داشت، ولی نه آنطور که شما قلم پردازان تصور میکنید. مطلقا چنین نیست. او فقط دلش به حال آنها میسوخت. میدانست که آنها از تنهایی چقدر رنج میبرند. لاجرم خود را برای راحتی آنها فدا میکرد. هرگاه خبر میشد که در بیغوله یا در نقطه پرت و دور افتاده‌ای دختر ترشیده‌ای به سر میبرد که در انتظار شوهر و ازدواج عمرش به هدر میرود و جز پشیمانی و تأسف نتیجه‌ای به دست نمیآورد، یا هرگاه زن جوان زیبایی را میدید، یا حتی اگر زنی که نه فقط زیبا نبود بلکه هیولای زشت مینمود که شوهرش به مسافرت رفته و از تنهایی شبها خواب به چشمش نمیآید، زئوس فوراً حاضر به فداکاری میشد. صلیبی بر خود می کشید، لباسهایش را عوض می کرد، به هر صورتی که میل و خواست آن زن بود در می آمد و به اتاقش می رفت. هیچگاه وقت خود را برای زنهایی به هدر نمی داد که ناز و غمزه می فروختند و به دلبری صرف اکتفا می کردند. حتی گاهی از پا می افتاد. متوجه هستی ارباب؟ آخر می بایست تمام آن ماده بازها را راضی کند. بی نواز اوز، پیر باز بدبخت. یک تنه که نمی توانست کلیه آنها را اغنا کند. ارباب، هیچ وقت باز نری را پس از جفتگیری با چند باز ماده دیده ای؟ دهنش کف می کند، پرده سفیدی مردمه که چشمش را می پوشاند، صرف امانش نمی دهد و دیگر نمی تواند روی پا بند شود. زئوس بیچارم غالباً چنین حال و وضعی داشت. غالباً سفید دم هنگامی که به خانه باز می گشت می گفت خدایا، آیا ممکن نیست یک شب من راحت و آسوده بخوابم؟ از پا در آمدم. مرتباً آب دهانش را که سرازیر بود پاک می کرد. با این حال چنانچه در همان موقع ناله سوزناکی به گوشش می رسید و پی می برد که در زمین مثلا زن تنهایی شمد را از روی خود پس کرده و لخت و اور روی بالکن دراز کشیده و آهی چنان سوزناک می کشد که قدرت نفسش برای گردانیدن آسیابی بادی کفایت می کند. زئوس بیچاره فوراً تحت تاثیر قرار می گرفت، حاضر به فداکاری می شد و ناله کنان می گفت زنی دارد گریه می کند، بهتر است بروم و دلش را به دست بیاورم. این وضع آنقدر ادامه یافت که دیگر نتوانست عشق بازی کند، از رمق افتاد و دیگر حتی قادر نبود کمرش را تکان دهد. شروع کرد به استفراغ کردن، فلج شد و جان داد. در همین لحظه بود که وارثش عیسی مسیح از در وارد شد و چون وضع فلاکت بار زئوس سال خورده و بینوا را دید، بانگ برآورد که این مردم از زن بپرهیزید و از او دوری کنید.
نحوه تفکر و قوه مخیله زوربا را تحسین می کردم. در این حال نزدیک بود از خنده روده بر شوم. او که چنین دید گفت
ارباب، می توانی بخندی؟ اگر آن خدای شیطان کارهای ما را قرین موفقیت سازد، گرچه به نظر من محال است، آیا می دانی به چه شغلی می پردازم؟ یک بنگاه ازدواج دایر می کنم. آری، بنگاه ازدواج. کلیه زنان بینوایی که شوهری گیر نیاوردن می توانند به بنگاه مراجعه و شانس خود را بار دیگر آزمایش کنند. پیر دخترها، زنهای زشت، زنهای کچپا، زنهای اعور و لوچ، زنهای قوزی و شل، همه را در اتاق کوچکی که روی دیوارهای آن پر از عکس جوانان زیبا و خوش‌هیکل است میپذیرم و میگویم درست نگاه کنید و مرد دلخواه خود را برگزینید. هر کدام را میخواهید به عنوان شوهر انتخاب کنید. آنگاه مردی را که تا حدی مشابه عکس شوهر دلخواه خانم باشد پیدا میکنم، پولی به وی میدهم و میگویم برو به خیابان فلان کوچه بهمان نزد خانم ها و با او نرد عشق بباز. مبادا اظهار سردی و بیمیلی کنی. اگر هم از او متنفر بود یا حالت را برهم زد، پول آن را هم میدهم. با او بخواب. ظریف‌ترین و پرشورترین سخنانی را که عاشقی ممکن است به معشوق زیبا و جانانه ای بگوید در گوشش زمزمه کن. برایش سوگن یاد کن که با او ازدواج خواهی کرد. کاری کن که او هم کیف و لذتی ببرد. کیف و لذتی که حتی ماده باز، لاک پشت و هزار پا هم از آن بی نصیب نخواهد بود. حتی اگر ماده بازی نظیر بابالینا که خدا حفظش کند مراجعه کند و هیچ مردی به هیچ قیمتی حاضر نشود با وی عشق بازی کند، خب مهم نیست. خودم مدیر بنگاه ازدواج شخصا این وظیفه را انجام خواهم داد. البته طولی نخواهد کشید که همسایه های پیر احمق خواهند گفت نگاه کن چه آدم هرزه و کثیفی است، مگر چشم ندارد که قیافه منحوس او را ببیند یا دماغ ندارد که بوی تعفن او را استشمام کند؟ من هم در مقابل خواهم گفت شما بوزینه ها چشم و دماغ ندارید. من هم چشم دارم و هم دماغ. ولی دلم مثل شما سنگ نیست. چشم دارم، دماغ هم دارم، ولی دلی هم دارم و دلم به حال او می سوزد. شما هم اگر دل داشته باشید، با داشتن هزار چشم و دماغ لطف خود را از وی دریغ نمی کنید. به هنگام لزوم آنچه اهمیت دارد دل است، نه چشم و دماغ. سپس هنگامی که به کلی ناتوان شوم و از پای بیفتم و به جمله چشم از جهان فرو بندم، سر وقت قدیس پتروس دربان بهش رفته میگویم در بر من بکشا. و به خواهد گفت بیا تو حضور با یه بیچاره، بیا تو حضور با یه شهید، داخل شو و نزد رفیقت زئوس برو. برو و استراحت کن زور با یه بیچاره. تو در دنیا وظیفت رو انجام دادی، رحمت من بر تو باد.
زور با نمیخواست دست از گفتار بکشد. قوه تخیل او کماکان در جولان بود و مدام در زیر پایش دام می گسترد و او نیز در آن دام ها اسیر می شد. به تدریج گفته خود را باور هم می کرد. وقتی از کنار درخت انجیر بانوی جوان عبور می کردیم، آهی کشیده دست های خود را به حالت سوگند خوردن بلند کرد و چنین گفت:
قصه نخور بوبالینای عزیزم، ای موجوده هرزه مفلوک و در هم شکسته. قصه نخور، تو را هم بی نصیب نخواهم گذاشت. در جوانی چهار نیروی بزرگ تو را بی پناه و حامی رها کردند، حتی خداوند هم تو را فراموش کرد، ولی من زوربا تو را تنها نخواهم گذاشت.
هنگامی که به کلبه بازگشتیم حدود نیمه شب بود. باد می‌وزید، بادی بود از آن سوی دریاها، از آفریقا، باد گرم جنوب که باعث رشد درختها، تاکها و سینه های دختران کرتی می شد. سراسر جزیره به همان نحو که غرق در آب بود، اینک تحت سلطه و تأثیر وزش این باد گرم قرار می گرفت. باد گرمی که شیره زندگی را در آوندهای وجود به حرکت در می آورد. زئوس، زوربا، باد گرم جنوبی با یکدیگر در آمیختند و شبگیر به وضوح هیکل مرد لندهوری را دیدم که با ریشی سیاه و موهای چرب خم شد و لبهای سرخ خود را به لبهای مادام اورتانس زمین بفشرد.